تدریس معلم سر کلاس مهمترین پارامتریه که شما میتونید یک معلم رو ارزیابی کنید. ولی تو رتبه بندی هیچ جا این دیده نشده. در عوض مثلا شما میتونید مثال بزنید یه معلمی که خیلی سر کلاس خوب تدریس میکرده ولی هیچ مقاله‌ای نداشته، هیچ رزومه‌ای نداشته، و یه معلمی که چند تا مقاله داده ولی سر کلاس اصلا خوب عمل نکرده. اینا هم دیگه رو میبینن، این معلم حقوقش از اون یکی کمتره. میخوام بگم که اون هدفی که شاید ما هدف واقعی از رتبه بندی هست اتفاق نیفتاده، ولی یک فایده جانبی داشته، افزایش حقوق بوده. عموما خب تو کشورهای مختلف این رتبه بندی رو گره میزنن به مدیریت‌های محلی، یعنی اون مدیریت محلی، اون مدیر مدرسه و اونهایی که دارن فعالیت معلم رو میبینن، میبینن که یه معلمی فعال داره کار میکنه، گزارش میده، با خانواده‌ها ارتباط داره، دانش آموزا ازش رضایت دارن و درسش رو خوب میفهمن، ارتباط میگیرن با معلم، اینها رو میرن و در واقع پارامترهای اصلی کار معلمی رو میرن میسنجن و اینجوری به معلم یه رتبه بالاتر میدن. در واقع یه فایده دیگه‌ش هم اینه که حالا بعضی از کشورها بر اساس کارآمدی میان حقوق معلم رو 30% بالاتر یا پایین‌تر میدن. بعضی کشورها میگن که این انگیزه های درونی فرد رو تبدیل میکنه به انگیزه های بیرونی وقتی مستقیما حقوقش رو افزایش یا کاهش میدن. اینا اومدن گفتن که ما بیاییم معلم ها رو رتبه بندی کنیم تا اینها کارشون رو که خوب انجام دادن بیه رتبه بالاتر برن و به صورت غیر مستقیم افزایش حقوق داشته باشن، که اون انگیزه های درونیشون که داره مثلا مسئولیت بیشتری میخواد بگیره، میخواد کارهای مهمتری رو تو نظام آموزش و پرورش ایفا کنه، نقش بیشتری داشته باشه، این تحت شعاع حقوق قرار نگیره. وقتی شما میای مالی میکنی و مستقیما مثلا شاید بعد سیستمای آموزشی هستن که پایان مقاطع رو که امتحان میگیرن مستقیم رو حقوق معلم ها یا رو وضعیت شغلشون تأثیر میذاره، امنیت شغلشون از دست میدن یا نه. این یه فایده های این مدلی هم داره. حالا من بیشتر مد نظرم این بود که ما باید اون حکمرانی محلی رو تقویت کنیم تو آموزش پرورش. ما الان ستاد آموزش پرورشمون، حالا به غیر از شاید لایه وزارتخونه، در لایه استانی و منطقه‌ای خیلی در ضعیف عمل میکنه. یه مثال خدمتتون عرض کنم، من حالا برادری دارم که معلمه، ایشون میگفتش که ما یه کارشناس اومده بود و در اون منطقه‌ای که تدریس میکنن، این کارشناس به در واقع معاونای مدرسه ها تماس میگرفت، میگفتش که شما داری مثلا فلان کار خوبو کردی یا مثلا این کار رو نکردی، و داشت دائم فیدبک میداد. یه کارشناس معمولی، هیچ جایگاهی هم نداشت. میگفت این قلقلهی به پا کرده بود در اون منطقه، چون همه احساس میکردن که دارن دیده میشن. ولی ما الان ستاد آموزش پرورش تو لایه های پایین که در خیلی نقش بزرگی میتونن ایفا کنن شده یه جایی که شاید کار جدی نمیتونه انجام بده، و هر طرح تحولی
دلیلش چیه به زعم شما؟
دلیلش اینه که اولا ارزیابی نداریم، دوما اختیارات به اون لایه داده نشده. یعنی اونها شدن یه سری کار، مثلا رئیس منطقه آموزشی یه کارمند حرفه‌ایه نه یه مدیر. اون در واقع دستوراتی که از بالا میاد تفسیر میکنه، میگه که اینجوری باید اتفاق بیفته، ولی اجازه تصمیم گیری نداره، اجازه نداره یه اتفاق رو رقم بزنه. همه تبدیل شدن توی این سیستم بوروکراتیک، همه شدن کارمند، فقط توی لایه بالای وزارتخونه شاید افراد خیلی ارزشمند و مثلا آدمایی که میتونن تصمیم بگیرن اونجا اومدن.
این شما معتقدید که مدیریت در واقع پایین دستی ما، مدیریت منطقه‌ایمون، مدیریت حتی میانیمون مدیریت نمی کنند؟
بله،
قائل به این مسئله هست.
بله، در واقع تبدیل به کارمندهای شاید حرفه‌ای شدن، مدیرانشون میشن. این نیاز
خب، اگر اون سیاست گذاری بحث هرم در واقع سیاست گذاری درستی باشه، سیاست گذاری تبیین شده دقیقی باشه، آیا بده که ما کارمند حرفه‌ای برای اجرا داشته باشیم؟ به زعم شما و به نظر شما اون رأس هرم که تصمیم ساز هست، سیاست گذار هست، به درستی داره کارش رو انجام میده؟
ببینید، مدیریت سلسله مراتبی شاید همه جا بد نباشه، ولی توی خدمات پیچیده درست عمل نمیکنه. آموزش و پرورش یه خدمت پیچیده است. یعنی شما باید توی اون در واقع زمین بازی، تو مدرسه، تو منطقه که هستی، تصمیم بگیری، چون با دانش آموزهایی سر و کار داری، با خانواده هایی سر و کار داری، فرهنگی اونجا حاکمه، مردم یه وضعیت اقتصادی اجتماعی خاصی دارن و این خودش باعث میشه که نیاز باشه که تصمیم در همون سطح گرفته بشه. شاید لازم باشه که در لحظه مدیران با هم دیگه به یه تصمیم برسن و یه اتفاقی رو رقم بزنن. شاید معلم سر کلاس باید یه تصمیم بگیره. شاید مدیر مدرسه یه حوزه اختیارات.
این تصمیم در چه سطحیه آقای زیندی؟
ببینید، این طیفی داره. یعنی تو کشورهای مختلف موضوعات مختلفی رو به سطح مدرسه یا منطقه واگذار کردن و اینا همش برمیگرده به اون ساختار سیاسی اون کشورها. بعضی اختیارات زیادی رو مثلا واگذار کردن به مدرسه ها، مدیریت منابع انسانی رو حتی واگذار کردن، مدیریت منابع مالی، برنامه درسی، همه اینها رو به مدرسه واگذار کردن. ولی خب اینا شاید کشورهایی بودن که از لحاظ جمعیتی تراکم بالایی داشتن و مدارس خیلی بزرگی داشتن. این مدارس بزرگ مثلا 1000 نفر یا 2000 نفر دانش آموز که توی مدرسه هستن با کادر زیاد مدیریت، این اجازه میداده که بیان و مدارس مستقلی در واقع تأسیس کنن. ولی خب تو کشور ما که تراکم خیلی کمه و مدرسه های کوچیکن نوعن، میتونه مثل خیلی از کشورهای دیگه اختیارات به لایه های میانی واگذار بشه. اختیارات بیشتر، اختیارات یعنی 60% اختیارات تو بعضی کشورها در واقع در لایه میانی تجمیع شده، 30% در مدارس، بعضی ها برعکسن، یعنی مدارس 60% اختیارات تصمیم گیری رو دارن و لایه میانی 30%. خب ما باید ببینیم که به کدوم حالت میخوام. پیشنهاد من اینه که ما لایه میانیمون نیازه که اختیاراتش افزایش پیدا کنه و مدارس درست اختیاراتشون باید افزایش پیدا کنه، ولی اون شاید فضایی که از کشورهای غربی مد نظرمون هست که مدرسه محوری به معنای این که خیلی از کارها رو میتونن انجام بدن، اون اقتضائاتی داره که در کشور ما وجود نداره. مدارس بزرگ، تراکم زیاد جمعیت، شاید اون بسترهای فرهنگی و مثلا میتونن قواعد بازار رو خیلی راحت جاری کنن. خب اینا شاید بسترهاش تو کشور ما حتی از لحاظ فرهنگی هم وجود نداشته باشه و ما نتونیم به این سمت بریم. ما نیاز داریم که لایه‌های میانی، مناطق آموزشی و استان‌ها رو تقویت کنیم، اختیارات بیشتری بهشون بدیم و از طرفی ارزیابیشون کنیم.
من هنوز جوابم رو نگرفتم. اون تصمیمی که شما میگید یک مدیر، یک معلم، یک رئیس منطقه باید بگیره تو چه سطحیه؟
گفتم خدمتون یه حالا من اگه مثال بخوام خدمتون عرض کنم، ما میتونیم معلم ها رو در واقع این نیاز به شاید لایحه داخل دولت خودش میتونه تصمیم میگیره و درون خودش این قاعده رو بذاره که معلم ها رو استان ها استخدام کنن، یعنی در واقع کارمند دولت باشن ولی در لایه استان استخدام صورت بگیره و رتبه بندی، حقوق معلم ها، تشویق و هر چی که در واقع برای مدیریت منابع انسانی وجود داره در لایه استانی قرار بگیره. دیگه وزارت خونه درگیر بحثای منابع انسانی نباشه، اونا بودجهشون هم میتونن مستقیم از در واقع سازمان چیز بگیرن،
سازمان
برنامه. بله، این تا یه حدی کمک میکنه که بار وزارتخونه درباره بحث منابع نیروی انسانی و منابع مالی کاهش پیدا کنه. الان وزیری که میاد روی کار شب و روز دنبال تامین مالیه و استخدام در واقع معلم. اصلا وزیر کار دیگه ای از عهدش بر نمیاد، اصلا فرصت فکر کردن به تحول و برنامه ریزی رو نداره. این مشکلیه که همه وزرا بهش اذعان میکنن، و چون در تعامل با سازمان برنامه و نهادهای دیگه نمیتونن بودجه ای علاوه بر حقوق معلم ها دریافت کنن، دائما درخواست های افزایش در استخدام نیروی معلم میکنن و میخوان از این طریق کیفیت در واقع آموزش پرورش رو افزایش بدن، که این خودش یه معضلیه. شما 95% 97% بودجت حقوق معلمه و هیچ بودجه دیگه ای نداره که بتونی تشویق کنی مثلا برنامه های مختلفی رو توی وزارتخونه و مثلا بحثای پرورشی اینا دنبال کنی. این معضلات ساختاریه در واقع که نیاز داره حل بشه.
ما آن چیزی که تا به اینجا صحبت کردیم در مورد معلمان صحبت کردیم، هنوز به ماهیت مدرسه، به ماهو و مدرسه و به ماهیت دانش آموز و کیفیت آموزشی دانش آموز به ماهو و دانش آموز نپرداختیم، که به نظرم میاد که در واقع گستره جمعیتی بزرگتری رو این طیف در کشور ما، نه فقط در کشور ما که در همه جای دنیا در بر میگیره. با توجه به همین رویکرد من میخوام صحبت بکنیم آقای کریمیان، که خب الان دانش آموز ما کجای این ماجراست؟ ببینید آن چیزی که آقای زینعلی تا به اینجا مطرح کردن و فراز نخست صحبت‌های شما هم بهش پرداخته شد، مربوط بود به معلم، مربوط بود به دغدغه‌هایی که هر دو بزرگوار در رابطه با معلم دارید. ولی معلم در واقع یک طرف این ماجرا قرار میگیره، طرف بزرگتر و عمدتر دانش آموزان ما هستند که اتفاقا حساسیت بیشتری هم باید در مورد اونها وجود داشته باشه. وقتی از حکمرانی آموزش و پرورش و عدالت محور بودن حکمرانی آموزش و پرورش صحبت میکنیم، به نظرم باید بخش گسترده صحبتهای ما بره به سمت دانش آموزان.
درست، بله. من سعی میکنم ذیل همین مبحثی که فرمودید یه مقدار موضوع رو به سمت برابری و عدالت باز برگردونم. ببینید، ما خوبه که اینطور فهم کنیم برابری رو، سوا از اون بحثای مربوط به حکمرانی و غیره، در حد سیاست گذاری. ما اول باید ببینیم در چه جایگاهی قرار داریم، یعنی اون خروجی هایی که از در مورد نابرابری وجود داره رو یه مقدار دقیق تر برای مردم شرح بدیم. به هر حال پژوهشگرا ممکنه در جریان باشند خیلی هاشو، ولی چون اینجا رسانه ملی هست معلوم دقیق تر بدونن یعنی چی نابرابری، مصداق های اصلی بی‌عدالتی چیه. شاید ما مثلا بریم مصداق اصلی رو کنکور ببینیم، در صورتی که کنکور درسته نشانه بزرگی مبنی بر نابرابری، ولی علت نیست، خودش معلوله کنکور. یعنی نظامی هست که درش، نظام آموزشی هست که درش آموزش با کیفیت اتفاق نمیفته برای همه، و نهایتاً منجر به این میشه کسی که دسترسی به منابع مالی بهتر داره، به در شهرهای بزرگتر حضور داره، به مدارس خاص دسترسی داره، اون بتونه موفق تر باشه. خب چون خیلی در رسانه ها به این پرداخته میشه، من خواستم حتماً به این اشاره کنم که باید مردم با مصداقای اصلی آشنا بشه. مصداق اصلی چیه؟ مصداق اصلی باید در کیفیت آموزش عمومی جستجو بشه، و شاخصهای مختلفی میشه در ورودی، فرایندها، خروجی ها احصا کرد. شاید ما بیش از 30-40 تا شاخص بتونیم بیاریم تو هر کدوم از این رده ها، ولی اون چیزی که میتونیم بگیم برایند همه اینها هست، نمرات مثلا دانش آموزان. اخیراً بعد از سالها ما میبینیم که نمرات امتحانات نهایی خوشبختانه توسط مرکز سنجش آموزش پرورش اعلام عمومی میشه نتایجش. یه زمانی بود ما در مرکز بررسی های ریاست جمهوری به سختی میتونستیم به این به اصطلاح اطلاعات دسترسی داشته باشیم. بعد میخواستیم اینا عمومی بشه تا مطالبه گری برش بر اساسش ایجاد شه، ولی جلوش گرفته میشد. خوشبختانه در دو سال گذشته این اتفاق افتاد و این رویکرد مثبتی اگر آگاهانه بوده توسط آموزش پرورش که مردم رو خودش مطالبه گر بکنه، چون آموزش پرورش نباید خودش رو جدا از این افانه اصلیش بدون. خب نتیجه این آزمونای امتحانات نهایی چی هست؟ احتمالاً دیدید متوسط یا میانگین عملکرد دانش آموزان کشور حدود 10 و 11 هست در اکثر افت
شدیدی کرده.
از قدیم کم بوده، افت شدیدی هم در حد 1-2 نمره توی این دوره 2-3 ساله بعد از کرونا پیدا کرد.
من فقط اجازه بدید که سلام بکنم به سرکار خانم فاطمه مقدسی، پژوهشگر سیاست‌گذاری آموزش. سلام سرکار خانم، خوش آمدید، شبتون بخیر.
سلام عرض ادب، خیلی خوشحالم که در خدمتتون.
برمیگردم خدمت شما. بفرمایید آقای کریمی.
سلامت باشید. خب این نشون میده که ما دوچار موزل بزرگی هستیم و نه تنها در میان اقشار مختلف نابرابری هست، بلکه ما دوچار فقر آموزشی هستیم. خب یعنی یک مرحله بدتر، این یک خاصیت عمومی. مثال دیگر یا بگیم نشانگر مهم دیگر، عملکرد مقایسه دانش آموزان ایرانی در آزمون‌های بین‌المللی تیمز و پرز هست. باز ممکنه ما مردمون در جریان نباشن، کمتر یا بدونن، هر 4 سال یا 5 سال یه بار آزمونی برگزار میشه در سطح بین‌المللی که همه تقریبا اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در اون حضور دارن یا شاخصهاشون حضور دارن و ایران هم از 20 سال پیش توی آزمونا، از 25 سال پیش در این آزمونا شرکت میکنه. یه جوری مقایسه ای ما دسترسی پیدا میکنیم به عملکرد کلی آموزش پرورش کشور. ما توی این 4-5 دوره‌ای که شرکت کردیم یا بیشتر معمولاً در رده‌های پایین قرار می‌گرفتیم و این در دو دوره اخیر یعنی از 2010-12 به این طرف بدتر هم شده. خب یعنی قبلش روندمون بیشتر صعودی بوده، نه اینکه در همه دروس و پایه‌ها. نه
در مورد این آزمون یه مقداری توضیح بدین که اصلا چیه، چه فرایندی رو داشته در واقع.
بله.
آره چون به هر حال مخاطب ما و شنونده ما این موقع شب ممکنه که در واقع خیلی
بله من در ادامه میخواستم همین رو بگم. ببینید این آزمون ها به شکلی هست که نمونه‌گیری علمی انجام میده در همه کشورهایی که ذیلش هستن، از آمریکا، نمیدونم اروپا، شما بگی تا کشورهای خاورمیانه و غیره، و طبق اون نمونه‌گیری ها میتونه برآوردی از میانگین عملکرد آموزشی کشورها به دست بیاره. یعنی مثلا 2000 دانش آموز از ایران در این آزمون ها شرکت میکنن با نمونه‌گیری علمی. این نمونه‌گیری ها بالای 95% معمولا به اصطلاح یا بگیم کمتر از 5% خطا داره. خب یعنی نشانگر با توجه به اون روش‌های آمارگیری، نشانگر کل. این در همه کشورها انجام میشه، یعنی در واقع در نسبت با جمعیت اون کشورها، و تبدیل میشه به شاخص‌هایی برای سنجش پیشرفت تحصیلی یا عملکرد تحصیلی دانش آموزان. در آزمون تیمز ما درس علوم و ریاضی رو داریم، در آزمون پرز خواندن رو داریم که خب تیمز برای دانش آموزان کلاس 4 و 8 هست، پرز برای کلاس 4 فقط. یعنی آزمونی برگزار میشه که عملکردها در سطوح مختلف یادگیری رو، شما مثلا در مورد خواندن از یه روخانی ساده بگیر سطوح پایین تا فهم مطلب یا توانایی تحلیل در سطوح بالاتر خواندن، همه اینا اندازه گیری میشه و میانگین یکش عمل کرده دانش آموزان یک کشور در اون استخراج میشه. مثلا از حدود 50 کشور ما معمولا بین 42 43 یا 45 کشور هست. خب این واقعا جایگاه ما رو در مقایسه نشون میده، اما همین آزمون های اطلاعات تکمیلی و دقیق تری هم دارن در مورد خودمون، یعنی حالا مقایسه رو کاری نداریم. همین آزمون ها نشون میده ما نزدیک به 40% دانش آموز، بیش از 40% دانش آموزانمون در خواندن و بیش از 30%شون در علوم و ریاضی. خب در همه این پایه ها حداقل انتظارات یادگیری رو برآورده نمی‌کنن، یعنی دانش آموز کلاس چهارم نمیتواند یک متن روخانی رو بخواند به صورت خیلی ساده، این که حالا درکش کنه فهم مطلب و اینها رو بمان. در ریاضی همینطور بر اساس پایه‌ای که قرار داره سنجش میشه. ما 30% دانش آموزانمون در تیمز و 40% در پرس به اون سطح اولی هم نمیرسن، یعنی ما اگر سطح بسیار خوب متوسط و ضعیف رو در نظر بگیریم، اینا زیر ضعیف قرار میگیرن و 70% 65% ببخشید در همون علوم و ریاضی و نزدیک به 75% در خواندن عملکردشون زیر متوسط جهانی قرار میگیره. این دو عدد در سطح بین المللی به این صورت نیست، یعنی اکثر کشورها از جمله مثلا کشورهایی که با ما رقیب به حساب میان مثل ترکیه، اینها مثلا عمل کرده دانش آموزان، یعنی دانش آموزانشون که خیلی ضعیف هستن عمل کرده زیر حداقل دارن بیش از 10% نیست، یا دانش آموزانی که عمل کرده زیر متوسط دارن بیش از 35% نیست. ببینید ما در مقایسه با کشوری مثل ترکیه در هر دوی این شاخص ها عمل کرده نصف داریم، یعنی 2 برابر ضعیف‌تر از ترکیه داریم عمل می‌کنیم. خب دقت کنید ما کشوری هستیم که با کشور همسایمون با همدیگه مسیر توسعه رو تقریبا شروع کردیم، با اروپا خودمون رو مقایسه نمی‌کنیم، ولی ترکیه خودش رو در سطح اروپا رسونده و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم یواش یواش خودشونو بهتر کردن. حالا ما مثلا به جز عربستان تقریبا باز بقیه اون کشورها هم عملکردشون توی آزمون از ما بهتر. این به ما نشون میده، من میخوام این نتیجه رو بگیرم، ببینید مسئله نابرابری، یعنی مشکل نابرابری اینطور بگیم، مسئله آموزش نیست. ما دوچار فقر آموزشیم و نابرابری بزرگترین بحران ناشی از اون هست. ما کیفیت آموزشمون مشکل داره در همه سطوح هم، یعنی همه مدارس اکثرا دولتیمون اون عمل کردی که باید رو ندارن. نابرابری هم داریم، ما نه اینکه نداریم، تو همون تیمز و پرز مناطق روستایی و عشایری 70% دانش آموزا عمل کرده کمتر از ضعیف دارن. خب نابرابری هم داریم، ولی مشکل اولمون کیفیت هست، مشکل اولمون فقر یادگیری هست، فقر آموزشی به طور کلی، حالا و در خیلی از سطوح فقر یادگیری. وقتی این به اصطلاح طرح بشه، من میتونم اینجوری نتیجه بگیرم آقا اصلا در مورد نابرابری لطفاً حرف نزنی، در مورد کیفیت حرف بزنی. نابرابری خود به خود نشان داده میشه، مثل رابطه، یعنی این از چه جهت مهمه؟ ما برای حل مسئله سراغ نابرابری نباید بریم، باید بریم کیفیت رو افزایش بدیم. عناصری که ما نمیتونیم مثلا قرارگاه درست بکنیم بگیم آقا میریم باش نابرابری درست برطرف میکنیم، آثار جزئی ممکنه داشته باشه، فلان عمل کرد، فلان حضور خیرین، فلان به اصطلاح گروه جهادی، ولی اینها هیچ وقت مسئله اصلی حل نمی کنه تا مدرسه دولتی ما با کیفیت نشه. لذا عموم مردم باید اینو در نظر بگم، ما مسئله اولمون نابرابری نیست، باید مطالبه گر کیفیت باشیم، باید بخوایم مدرسه امکانات داشته باشه، باید بخوایم مدرسه معلمش آموزش دیده باشه. اگر ما نخوایم، متاسفانه نشون داده شده که دولت‌ها به همین رویه ادامه میدن. ما باید این رو طلب کنیم، وگرنه میتونیم بگیم نابرابری مثل تبه، همه جا رو فرا میگیره، اگر خیلی بالا بره موجب مرگ میشه، ولی خودش صرفا یه نشانه بیماریه. پس ما باید بریم ریشه شناسی بکنیم، بریم سراغ کیفیت، ببینیم که چه عواملی باعث این عملکرد دانش آموزی شد.
متشکرم خانم مقدسی، خدمت شما.
خیلی خوشحالم که در خدمت دوستان هستم و خب یه بخشی از صحبت‌ها رو در واقع از دست دادم و حالا شاید یه تکراری هم توی بعضی از حرف‌ها وجود داشته باشه، پیشاپیش عذرخواهی می‌کنم. من یه در واقع مروری می‌خوام بکنم بر پژوهش‌هایی که توی این سال‌ها و کلاً مثلا در واقع تلاشی که نهاد سیاست‌گذار برای فهم مسئله عدالت آموزشی توی این سال‌ها کرده و اینکه کجای این تلاش‌ها شاید یه خلایی وجود داره. توی در واقع شاید میشه گفت مسئله نابرابری در نهاد آموزش 10 سالی هست که توی در واقع نهاد سیاست گذاری، حالا چه در واقع در درون وزارت رفاه چه در وزارت آموزش پرورش، تبدیل یک مسئله شده و مجموعه گستره از پژوهش‌ها دارن انجام میدن و تعاریف متفاوتی از عدالت توی این نهادها مبنای در واقع تعریف شاخص حالا عدالت آموزش قرار گرفته. خب یه نکته خیلی مهم اینه که در واقع اگر یه مروری بر تمامی این پژوهش‌ها داشته باشیم، این مسئله تشتت در تعریف اساسا در واقع عدالت خیلی پررنگ میشه توی نگاهمون. شما وقتی که مثلا مقایسه میکنید سیاست گذاری در ایران رو با مثلا یه جایی مثل OECD یا نمیدونم در واقع اروپا یا حالا نهادهایی که به یه معنی نهادهای منسجمی هستن و توی سیاست گذاری خیلی روشن و شفاف برنامهشون در واقع ارزیابی میکنن، اینجا این مقایسه خیلی جالب میشه دیگه. در واقع یه نهادی میشینه واسه خودش یه تعریف از عدالت قرار میده، مثلا فرضاً حالا بر مبنای در واقع تعریف حداقلی از عدالت، یعنی حالا دسترسی به منابع، میاد مثلا میگه که آقا وضعیت الان اینه. یه نهاد دیگه میگه نه من نتیجه گرا هستم، مسئله در واقع دسترسی در نتایج برای من خیلی پررنگه، بر این مبنا یه سری شاخص برای عدالت تعریف میکنه. و در نهایت شما در واقع با انواع و اقسام تعاریف و تعاریفی که با مبانی متفاوتی شروع شدن از عدالت مواجهی و در نهایت حتی برای شما به درستی روشن نیست که اساسا کدوم منطقه، کدوم حالا اگه بخواد بگیم توی در واقع سیاست گذاری اتفاقا مهم این میشه که شما در خردترین و حالا لایه میکرو در واقع سیاست گذاری در پایین ترین رده ها مهم میشه که بتونه به خروجی بیانجام. شما در نهایت دوچار یک چیزی، یه تشتت آرا هستید. آخر کدوم منطقه آموزشی مهمتره؟ کجا باید اولویت قرار بگیره؟ کدوم تعریف از عدالت مبناست؟ بنابراین ما در سطح تعریف خود عدالت بین نهادهای خودمون دوچار یه تشتتیم، به یه اتفاق نظر نرسیدیم. معاونت در درون خود آموزش پرورش معاونت در واقع توسعه یک شکل تعریف میکنه، یه مجموعی از شاخص ها میاد تعریف میکنه میسازه، در همون دوره در معاونت ابتدایی یه مجموعه دیگه یه شاخص ها مبنا قرار میگیره، بعد یه قرار با عدالتی میاد که باز اون یک مجموعه از شاخص ها رو قرار میده و هر موقع یک صدایی. بنابراین من میگم که اساسا اولین گام در واقع روشن شدن مسئله سیاست گذار اینه که ما به تعریف دقیقی از خود در واقع مفهوم عدالت برسیم، دقیقا حد اقلی حد اکثری هر شکلی که داریم درک میکنیم چرا داریم، چی رو داریم در اولویت قرار میدیم و مبنا قرار میدیم و بر اساسش اون رو میسنجیم در واقع وضعیت عدالت هم. حالا این یه دست از در واقع خلل